در جاهای دیگه دنیا وقتی؟
نه، موضوع در این است که در ابتدا بشر در طول قرنها به صورت تجربی و به صورت علمی علمی رو به دست آورده.
بعد ایرانی چرا میگی؟
بعد این تپ شده تپ سنتی بوده، یعنی به صورت سنت. بعد زمانی که در صدر اسلام ظهور پیدا میکنه، از این بود بهش میگن تپ اسلامی، که نه فقط به خاطر اینکه اسلام که خودش تپ دارد، که برخی میگن اسلام تپ ندارد، یکی هم به خاطر اینکه دانشمندان قوی و قدرتمند ما که همه تقریبا به نام خیلی از مردم اینها رو میشناسن، اینها از مسلمانان و مؤمنین به نامی بودن و اونها چون امور طب رو به دست گرفتن، مثلا بو علی سینا وقتی که در یک مثلا درمان یک بیماری به مشکل برمیخورد، میپرسیدن ازش که شما چگونه درمان میکنی، میفرمودن که من توسل میکنم. این است که
مسئله توسل،
بله توسل میکردن
به معنی که ما میفهمیم،
بله بله توسل میکردن تا بتونن این مشکل رو حل بکنن. و ما میدانیم که به هر حال اگر 124,000 پیغمبر ها بر عرصه این کره زمین گذاشتن، قطعا هر کدام اینها، چون اصلا علم طب رو علم لدنی میدونن، همینطور که اصلا در فرهنگ ما هم هست که اگر اسلام یا تشیع بر سه پایه قرار گرفته باشه، قطعا یک پایش علم طب. به این خاطره که میگن العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، یعنی علم ابدان بدن شناسی، علم دین شناسی ارجح تر هست.
اون که علم لدنی نیست،
اون وقت عرض میکنم خدمتون
کاملا آموختنی است، دریافتنی است، اکتسابی است.
به این صورت است که لدنی به این معناست که وقتی که از طریق ائمه معصومی، از طریق پیامبران نظر دادن نسبت به این طب، این طب حالا دست به دست چرخیده، حالا یه مقدار به صورت سنتی، یه مقدار به صورت لدنی، رسیده به دوران اسلام، دوران شکوفایی اسلامی،
قرنای دوم، سوم، چهارم،
مثلا دانشگاه جندی شاپور رو که همه میدونن که بعد
تا قرنای 11 و 12،
بله، بعد از اون به بعد از ابتدای ظهور اسلام به این سمت، به خاطر وجود دانشمندان مسلمان، این یه روح خاصی به این طب دمیده شد. ایرانی ها مفتخرن به این که اسم این مجموعه رو میذارن پزشکی ایرانی، چون بیشتر ایرانی ها بودن که اینها جمع جورش کردن به اصطلاح، هم پزشکی سنتی رو هم پزشکی.
چای میخوری یا نمیخوری؟
نه من اصلا چایی نمیخورم.
چرا؟ البته خدا رو شکر اینجا خیلی گرمه، الحمدلله رب العالمین، بعد از شب‌های سردی شما وقتی رسیدین که خدا رو شکر دیگه
گرمه. من اتفاقا ما شدیداً چای خور هستیم، اما با این تفاوت که اگر قرار بشه بنده که اطلاعات کافی در مورد چای پیدا کردم، من چای این چای رو بخورم، اون وقت صحبت‌های من اثر رو دیگران نمی‌کنه که میگم نخوری. این چای جزء چای ایران نبوده، اون فقط
همین چایی که هممون
بله اصلا جزء چای ایران نبوده.
باشه این که از هند آمده است
نه خیر، الان عرض می‌کنم خدمتتون خیلی چیزا رو ما داریم که در فرهنگ ما وارد شده که اصلا با سلامت انسان هیچ سنخیتی نداره و متاسفانه مضرم هست. من در مورد همین چای میتونم برای شما بگم، اولا زمانی که این چای رو وارد این کشور کردن، درست زمانی بوده که ما قهوه خانه داشتیم،
بله اول قهوه خور بودیم،
آفرین، اول بله. در صورتی که الان من اطلاعاتی که آخرین اطلاعاتی که دقیق به دست آوردم، یک دونه درخت قهوه بیشتر در ایران الان نیست، یک دونه، احتمالاً هم یه دونه حالا شاید گذاشتن برای اینکه به یادگار که به ما بگن که چه بلایی بر سر ما آوردن. این یه دونه درخت قهوه الان هست،
یعنی واقعا نبودن. البته قهوه که بالاخره وارد می شود،
نه خیلی اون قهوه اگر قهوه ما باشه، به این معنا که قهوه رو تغییرات درش ندن، نگهدارنده بهش نزنن، در یه سری از موارد محفظه های نگهداری ازش نکنن که هوا کاملا بهش نسته، اینا جزء بحث هاییست که شاید اولین بار برخی میشنن. اصلا مواد غذایی مطلقا نباید یعنی مطلقا نباید مواد غذایی در مکانی نگه داشته باشه که از هوا دور باشه، هر رو مواد غذا. این الان اصلا تو بحث تغذیه ما زیاد نمیخوام ورود کنم، ولی در مورد چایی حداقل یه بحث رو تمام بکنم. این است که وقتی که قهوه خانه های ما قهوه میفروختن، اسمش قهوه خانه بوده، چون ارجح ترین و بهترین نمونه کالای کارهایی که عرضه میشد در قهوه خانه ها، چون قهوه بود میگفتن قهوه، مثل آشپزخانه. وقتی شما میگین آشپزخانه، منظور این نیستش که فقط تو آشپزخانه آش میپزن، تخم مرغ پزخانه نمیگن، میگن آشپزخانه، برای اینکه آش درآمد همه غذاهاست. و اینکه چرا الان در همه دنیا متاسفانه کسانی که خودشون قدرتمند جهان میدونن، دقیقاً برعکس غذاهای غیر آشی رو تشویق میکنن، مثل سوسیس، کالباس، پیتزا و تمام این مدار. اینا رو ما دلایل علمی داریم براش که کاملا اینا بیمار کننده است. اگر قرار باشه خورده بشه، بعد اگر سالم باشن، باید در کنار یه سری مواد غذایی دیگه خورده بشه که ضرر نداشته باشه.
من عذرخواهی میکنم، شما هی برمیگردید به چایی، چون میدونم موضوع همه ماست. خب خیلی چای خای خوریم الان، یعنی میخوایم بگیم
این چایی که خورده میشه، ما 60 رقم چایی داشتیم، مثل چای بادرنج بویه، چای کوهی، چای بهلیمو، امثال هم. این به نظر ما یک چایی است که فاکتور گرفته از کلمه چای، یعنی خود چای رو فاکتور گرفتن، اصل چای ها رو گذاشتن کنار، یه گیاهی رو پیدا کردن، این گیاه رو ما سمی میدونیم و نامه ای داریم که از طرف حکما و علمای ما نوشته شده به دولت قاجار، وقتی زورشون نمیرسه که این چای رو جلوش بگیرن، که چرا میخواهید در این مملکت گیاهی رو باب کنید که حتی حیوان ها در اون صد الاغ رو میگن به مزارع آن حمله نمی کنند. اصلا در قرآن ما داریم، در 3 سوره متفاوت هست که هر گیاهی رو شما میخواید مصرف بکنید، قطعا اول به یک حیوان گیاهخوار، نه گوشتخوار، به گیاهخوار بدین، اگر مصرف کرد قطعا شما میتونید از اون استفاده بکنید. این گیاه رو هیچ حیوانی مصرف نمی کنه. برخی از بچه های دانشجوهای ما
الان مردم میره، هممون داریم این همه چای میخوریم، مضره.
این شکل و شمایل کار دیگه. مثال من دقیقا میتونم اینو مشابه بکنم براتون با عرقیات. مردم ما عرقیات خور بودن، این کلمه عرقیات خور معنای عرق خوری بوده، ولی الان خجالت میکشن بگن عرق خوری، میگن عرقیات میخوریم.
چرا؟ اون معنای مذموم
میگن آوردن کل کلمه عرق رو ازش فاکتور گرفتن، یک مشروبات الکلی رو گذاشتن و اسم عرقیات رو گذاشتن روی مشروب الکلی. این انحراف رو ایجاد کردن. در مثل مرغ، همین مرغ ماشینی که مردم دارن میخورن، ما این همه مرغ و خروس و بقلمون و غاز و اردک و این همه ماکیان داشتیم، همه اینا رو کنار زدن، یک قلم مرغ آوردن که بازم از بحث امروز ما خارجه.
آره من میترسم تیکه تیکه اینجوری بگیم. آره. عذرخواهی میکنم دکتر. الان میخواهید بفهمید پس این چای
این یک گیاه نیست. این یک گیاه غریبه، بهش میگن چای. در کتاب طب سنتی ما یک کتابی داریم به نام مخزن الادویه که از افتخارات طب ماست، طب پزشکی ایرانی هست، که در این مخزن الادویه عقیلی خراسانی اشاره دارن به این موضوع که چایی که تأکید شده که قیمتش به قیمت مساوی با طلا بوده، اون چای اسمش چای خطایی است. اون چای خطایی برگهاش و فرم درختش به فرم درخت شوید، به شکل شویده، قدش هم حدوداً 2 تا 3 برابر انسان بزرگ میشه، بلند هست، به شکل درخت انار و درخت حنا میمونه. یعنی اصلا هیچ گونه شباهتی به این بوته‌های چای امروزی نداره. و جالب اینجاست که اونجا اشاره میکنه که این چای تلخی دارد که تلخی آن با دم کردن، جوشیدن و دم کردن از بین میرود. این چای برعکس تلخ میشود و مفرح قلب اون بسیار آثار مثبت داره، چهره رو نورانی میکنه، در صورتی که این چای، کسانی که خیلی چای میخورن چهره های تیره دارن.
پس شما به عنوان یه متخصص طب سنتی میفهمید این چای و انواعی که در واقع مرسوم در بازار امروز ایرانه، بهتر است که نخوریم، حداقل اینه که هست. حالا اگر توصیه اکید به نخوردنش نمیکنی،
من یه دلیل قانع کننده دیگه دارم برای این مسئله. اصلا کلا در تغذیه اگر شما هر چیزی بجز حتی همین چای، خب، هر چیزی رو که شما رها کردید، عارضه نداشت و بعد از مدتی مجدد شروع کردین، تغییری در خودتون ندیدین، این اشکالی نداره. مثلا شما امروز تصمیم میگیرید قرمه سبزی نخورید، سردرد نمیگیرید، و 6 ماه دیگه اگه خواستین دوباره قرمه سبزی بخورید، باز حالت خاصی در شما ایجاد بشه، اما
این اشکالی نداره.
ولی این الان شما اگر نخورید مشکل پیدا میکنی، سردرد میگیرید، اصطلاح
نیستن.
حالا نسبت به اون چیزی که میخورن، حالا یه مقدار مشکلاتی پیدا میکنن، خودشون متوجه نمیشن. اگر زیاد بخورن اینطور میشن.
آره بعضیا رو من شما میشناسید که چای نخورد سرم درد گرفته، چای نخوردم.
حالا اگه بذارید شما مثلا یک سال از این موضوع بگذره، یا مثل من سالها بگذره، اگر با اولین چایی که استفاده بکنن، که این شوخی رو یکی از دوستان به من کردن، توش آلبالو انداختن و گفتم این چیه، گفتن چای آلبالوه، مادر ما درست کرده، شوخی کردم، شاید هم الان صدای منو بشنوه. قندم خوردم، نصف از این چای رو خوردم، یه دفعه هم تو که خوردم متوجه شدم و بعد از اون عارضه خیلی بدی برای من ایجاد شد. شاید بخوام بگم بیش از 12 ساعت طول کشید که حالتهای سرگیجه و استفراغ و عوارض دیگه آفرین وقتی فضا دوشید. در صورتی که اگه شما مثلا چای طبیعی، مثلا چای بهلیمو رو اگر مثلا نخورید، 5 سال نخورید بعد بخورید، مشکل نمیشه، لذت هم.
حالا توی اون چه که در دسترس مردم در بازار من. از چای ها کدوم رو شما میپسندین؟
ما بهترین راحت ترینش خود نعناست که تو همه خونه ها هستن، بکنن
چای سبز بخورن.
اون چای سبز همینه، تغییرش دادن
اساسا پس چیز متفاوتی نیست.
جدیدن هم البته بردن سبزش کردن، قرمزش کردن، تغییرات نه. اخیرا هم کالشو دارن میدن به بازار، سفید رنگ خود کال همین چای هست، تا مردم بخوان یه 5 سال متوجه این موضوع بشن، میرن رو اون رنگ، رو اون یکی رنگ، بالاخره این عمرشون تمام میشه و بالاخره باز مجدد رو همین چای مونده.
پس این چایا هیچ کدوم
بنده نظرم این است که حالا دیگه مردم خودشون.
ولی خب بالاخره، خب برگردم به اصل قضیه. آقای دکتر عوض‌زاده، طب سنتی، گیاهی، ایرانی و ماننده، این رو در واقع حرف زدیم که ببینیم کدوم یکی از عنوان را یادم راجع به این حرف زدیم که حالا اشاره‌ای هم به چای کردیم. این نکته مطرح می شود که اون چه که به اسم طب سنتی و ماننده این و گیاهی و اینها می شناسیم اقتضای دوره‌ای بود. بالاخره انسان شرایط زندگی داشت، گیاهانی رو می شناخت و فایده‌ای برای اون گیاهان متصور بود. بعداً پزشکی شکل دیگری پیدا کرد و رشد و پیشرفتش رو دیگه. حالا چه نیازی است که ما دوباره بریم دوباره همین برگا رو بچینیم، بیایم نمیدونم چجوری بجوشونیم و الی آخر شرکت شیمیایی تبدیلش کرده است به قرص، نمیدونم یا آمپول و مانند این. بنابر این اگر مفید بوده است در یک دوره آن نحوه از طب و معالجت، نحوه جدیدتری دستگاهی وجود اینجا رو تمام بدن راه میره بهت میگه چه خبره. بنابر این با تمام احترام دست شما درد نکنه، متشکریم، دیگه باهاش کاری نداری. آیا اینجوریه؟
نه خیر،
باش کار داری، هنوز به دردمون میخوره این نحوه طبی که مال هزاران سال قبله.
هر چیزی که مال سالهای قدیم هست وقتی تجربه میشه، تجربه همیشه از علم برتر است. اون تجربه باعث اصلا این که میگن ایرانی ها استثناء هستن، از همه ملت های دنیا یکیش همینه، به خاطر اینکه سالها طول کشیده نسل در نسل این ژن پخته شده، ساخته شده و برتریش به خاطر همینه. این تجارب خود به خود منتقل میشه حتی از طریق ژن.
بله،
من این یه چیزیه که نمیشه نفیش کرد. در رابطه با طب نیاکان ما، هر آن چیزی که بوده، جسم همون جسمه، غذا همون غذاست، خب دوا هم همون دوا میتونه باشه، فقط این که بر اقتضای روز ما سبکترش میکنیم. مثلا میشه سبکتر کرد، یا اینکه قدیم‌های ما همین کارو میکردن. ما صدها رقم داروهای آماده کرده داشتیم، مثلا قرص‌هایی داشتیم، الان هم هست، احیا شده، الحمدلله استفاده میکنن. با این تفاوت که اینو من میخوام عرض بکنم، این چیزی که تو طب جدید هست همه فکر میکنن که یه چیز نویز آمده. ما اصلا همچین فکری نمیکنیم. طب جدید همان طب قدیم است، با این تفاوت، با این تفاوت که طب جدید در زمینه تشخیص و در زمینه درمان ضعف داره. حالا شاید عده سودجو میخوان مسائل مالی یا درآمدهای اقتصادی داشته باشن، مریض اینجا مشکل پیدا میکنه، ولی در پایه و اساس این طب هر دو مشترک هستن. حالا اونجا هم یه خیانت هایی شده. من مثال میزنم، مثلا آقای ویلیام هاروی آمده گردش کوچک خون رو به نام خودش ثبت کرده و در جهان هم مطرح کرده و فیزیولوژیست های ما هم میان خیلی محکم میگن آقا ما اینو داریم، طب قدیم چی داره، اینو به ما مطرح کنیم. ما در یه بررسی ساده صدها نمونه از این مسئله رو داریم، بررسی کردیم، دیدیم که ویلیام هاروی توسط یک البته توسط یک دانشجوی مصری وقتی این مطلب رو میشنوه، میخونه، میره بررسی میکنه، میبینه که عجب، گردش کوچک خون اولین بار توسط یک حکیم عرب به نام قرشی چیز شده، کشف شده و ثبت شده در زمان خودش به نوعی. کتابش در موزه ها هست، در یکی از موزه های مصر گویا ایشون پیدا کرده بوده، ترجمه میکنه اون رو. و جالب توجه اینه که این آقای ویلیام هاروی انقدر مطمئن بوده که انقلاب اسلامی نمیشه و یه عده اینور دنیا بیان این مسائل رو رو کنن، عشان برای خودش واو اونم ننداخته، یعنی نکرده اون رو بخونه به اسم خودش یه جوری، یعنی
مالا خود کنه،
مالا خود کنه، نکرده این کار، انقدر مطمئن بوده
این کپی برداشته.
یا وقتی که میرین یه آدمه، به هر حال من فکر میکنم این پروفسور براون وارد که ادوارد براون
منشأ هر دو تا تئوریه،
اونم همین رو میگه، اونم میگه که بسیار. من تحقیق کردم زکریای رازی مثلا در رابطه با چشم پزشکی، ایشون حرف اول میزنه، همین الان همه چشم پزشکا چشمو که میخوان نگاه بکنن، میخوان نگاه کنن مردما که چشمو چراغ قوه میندازن ببینن کوچیک میشه، بزرگ میشه، یا یکی مرده از این طرف. این اولین بار ایشون که کشف کرده سرفک و آبله و این مسائل ایشون.
باشه، نکتم اینا نیست. الان طب جدید کمک نشده، کمک نمیکنه، به کمک نیومده، تسهیل نکرده. اگه من دو تا یکیست
ببینید،
ما رو بی نیاز از اون شیوه های قدیم نکرده.
حالا پس در این مورد یه توضیح بدم که شاید اولین باره در شنوندگان عزیز اینو میشنن. ببینید، ما در زمان قدیم بیمار به ما مراجعه میکرده، ما که میگیم حکما یا ما، بیمار مراجعه میکرده، به من مراجعه میکرده. مثلا شما در نظر بگیرید هپاتیت داشته، اگر این هپاتیت داشته ایشون با یه علامتهایی اومده، این علامت نشان، این که میگن درد نعمته، از این رو نعمت است که شما رو متوجه اصل موضوع بشید دیگه.
خب
اصل رو که نمیشه پاک کرد.
بله بله.
پس این دردی که داره علتش یک عضو معیوبه، یک عضو مشکل دار هست. بعد میامدن دارویی رو به این مریض میدادن که علامت رو پاک درست کنه، علامت رو پاک کنه که بیمار زجر نکشه، بعد برن درمان کنن. اون دارو عصاره گیاه بوده. مثلا مثال عرض میکنم برای این نمونه، نمیخوام عرض میکنم، مثلا از بذرالبنج به عنوان یک مسکن ازش استفاده میشده، مثلا یا از بیت، از سرشاخه های درخت بیت، همین کاری که الان از ما خیلی داروها رو میخرن میبرن آلمان، همین کارو دارن میکنن دیگه، تبدیلش میکنن به دارو. ما خودمونم هم میکردن این کارو، هم ما میتونیم این کارو الان داریم انجام میدیم. خب اینو میدادن به مریض به عنوان عصاره، عصاره، نه به عنوان ماده مؤثره. این مسئله دوتاست. بعد این رو میدادن مریض آرام میشد، بعد میرفتن سراغ درمانش، بهش منزج میدادن، مسهل میدادن، یه چیزی میدادن که بپزه، بعد یه چیزی میدادن که از شکم دفع کنه، بره اون سراغ اون نقطه اصلی، اون بیماری درمان کنه.
خب
یه فردی پیدا میشه که پدرش شیمیدان بوده، خودش شعبده باز بوده به نام پاراسلس، این بوده که این انقلاب به اصطلاح انقلاب امروز طب و این فرد را انداخته. این شیمیدان هم از پدرش مقدار شیمی یاد گرفته بوده، میره طب هم میخونه، طبیب میشه، این شیمی رو با طب یکی میکنه، میاد میره روی این طب به ما کار میکنه، میره رو طب به ما کار میکنه، میبینه اینایی که مثلا برای مثلا بیماری قلبی در کنارش از حبهای بیت قرص بیت استفاده میکنه، این بیت چی توشه؟ آخر سر میرسه به اسید سالسیلین، بعد از اونجاست اسید سالسیلیک و همین آس آب و آسپرین و این حرفا. این ماده مؤثره بید رو میگیره، ماده مؤثره نه عصاره.
خب پس بسیار خوب، اگر اینجوریه که طب جدید دیگه، همینو من دارم میگم دیگه، منشأش همون طب گیاهی است و سنتی.
نه نه، اینجا عرض میکنم
که ساده تر شده، دکتر سر محل دفتر. خب
همین رو عرض میکنم، اصلا اشتباهش اصلا اوضاع هم اصلا همینجا کار خراب میشه. اینجا میاد
شما خودتون دارین میگین هر دو تا این ماده
نه دیگه،
اصلا دیگه نیازی به اونا ندارم.
اونجا علامت درمانی میکردن، علامت رو با عصاره، با نه ماده مؤثره. ماده مؤثره باعث میشه این شمشیر بدون غلافه، وقتی شما با این شمشیر کار انجام دادی باید بذاریش داخل غلاف. عصاره این کارو میکنه، اگر این دارو رفت اثر کرد دیگه نمیذاره بره جای دیگه رو صدمه بزنه، ولی ماده مؤثره وقتی که دادی یه اثری میکنه، عوارض هم ایجاد میکنه. مثال براتون
میگم، طب جدید فقط به در واقع درمان
علامت درمانی میکنیم ما، مثال ساده تر براتون میزنم.
غیر ممکنه بالاخره عارضه از بین میره در بسیاری از موارد. حالا یه جایی تشخیص ممکنه.
نه ما بعد از جراحی ها رو همینجا سر در میاریم دیگه. ببینید وقتی شما علامت در
این کار طب جدیدی
نخیر اصلا ما میگیم که باید این دو کنار هم دیگه اون تجربیاتی که قبلا داشتیم ما بیاریم بذاریم کنار هم. الان ما در بحث مثلا داخلی همه همکاران ما نمیتونن کتمان بکنن، در بحث داخلی ما مشکل داریم. یه مردم یه معده درد که میگیرن، ما از داروهایی که استفاده میکنیم اینا همش همون ماده مؤثر است و نمیریم علت یابی بکنیم ریشه این کار کجاست و بتونیم اون ریشه رو خوش کنیم. حتی اگر بگن ریشهش مثلا فلان میکروبه، میبینیم که اون میکروب هم که ما میخوایم از بین ببریم باز مجدد دوشن وقتی که اندوسکوپی میکنیم باز همون آش همون کاسه است. اصل موضوع ما اینجا اینه که چرا مثال عرض میکنم فهم. یه فرد دیابت میگیره خب. این یه مثال روشن خب. شما این دیابت رو میای بهش قرص قند میدی، درمان شد؟ چرا یه قرص میشه دوتا میشه سه تا میشه چهار تا میشه هشت تا، بعد انسولین میشه، بعد در حالی که داره انسولین مصرف میکنه چشمش ضعیف میشه، بعد باید داره چشم رو لیزر کنه، بعد دستش انگشتش سیاه میشه، دست قطع میکنی، پا قطع میکنی. در کشور ما 10,000 دست و پا در سال در خود مملکت خودمون، این آماریه که دوست عزیزم
برای رشد و پیشرفت بیماری مجبور شیم قطع کنیم.
چرا؟ پس چرا روش
به موقع و درست تشخیص
چون ما علامت درمانی کردیم نرفتیم ریشه یابی کنیم مشکل بیماری رو از ریشه حل کنیم.
هر دوتاش احتیاج داریم.
نیاز داریم.
آره درست میگم.
خیلی هم عالی نیاز داریم. چرا نداریم؟
من خدای نکرده دور از جیب خودم و همه ملت ایران یک کدومون یه مشکلی دردی پیدا کردیم، چطور تشخیص بدیم بفهمیم که باید بریم پهلوی یه طبیب سنتی یا یک طبیب امروزی جدید مثلا دکتر گرفته؟
این بهترین کاری که به نظر من میشه انجام داد خیلی ساده است. همونطور که پزشکان ما در منزل خودشون از غذاهایی که متعلق به طب ایرانی و پزشکی ایرانی هست مثل قرمه سبزی، قیمه، فلان اینا بدون تعصب استفاده میکنه، یک مقداری خیلی هم سخت نیست. حکیمی آمد، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدن بر منصور دوانقی، یک حکیم هندی داشتن به ایشون تدریس میکردن، فرمودن که این حکیم گفتن که به شما هم میخواید ما این طب رو یاد بدین؟ حضرت فرمودن که ما خودمان طب داریم و بر طب مسلط هستیم. ایشون فرمودن طب به شما چگونه است؟ گفتن طب به ما به این بدین گونه است که سردی را به گرمی، گرمی را به سردی، تری را به خشکی و خشکی را به تری معالجه میکند و به دستورات و فرمایشات جد بزرگوارمان عمل نموده و ما بقی را به خداوند تبارک و تعالی میشه میسپاریم. طبیب هندی میفرماید که اگر شما یه همچین طبی رو دارید چی ندارید. و جالبه که وقتی دانشکده طب سنتی در دانشگاه تهران درست شد، این جالبه، اولین چیزی رو که به طور مطلق مطرح کردن حرفش زده نشه که تا همین چندی پیش هم تا 10 سال پیش هم خیلی پزشک همکارای ما بودن، سردی چیه گرمی چیه، یعنی الان میبینیم که یواش یواش مثلا به روماتیسم ها میگن ماهی نخور، ماست نخور، کم کم اومدن تو این ماهی سردی. اونجا یادمه که من یه روز برادر عزیزم جناب آقای دکتر ولایتی در یکی از بحثایی که صحبت میکردن، مضمون صحبتشون این بود که نمیدونم چرا مثلا به چه علتی، خب اون موقع که این دانشکده باز شد، دانشکده پزشکی مدرن باز شد، یه چند واحدی هم
نه
از این طب پزشکی ایرانی خودمون، طب قدیمی خودمون چند واحد درسی هم میذاشن، یه مقدار کم لطفی شده. حالا ایشون به هر حال سیاستمدار هم هستن
میشه.
الان در دانشگاه، در دانشکده طب، دانشکده معمولی طب معمول نخیر
نه هنوز،
ولی در دانشکده طب سنتی و حمدالله برای تخصص مراجعه میکنن و خیلی هم مفیده. اون وقت یک خواهشی که دارم من این رو قبل از اینکه شما سوال بکنید، احتمالا این خیلی وقتا سوال میشه، من یک خواهشی که میکنم از همکارای خودمون بیشتر خواهش میکنم، اون غربی ها یه چیزایی میگن.
دکتر خودتون چیه دکتر؟
من پزشکی هستم،
پزشکی دانشگاه تهران.
البته حقوق هم یه مقدار خوندم.
نه دکتراتون؟
بله پزشکی دانشگاه تهران هستم. مثلا تو شبکه‌های ماهواره ایمون وقتی که صحبت میکنن شما میبینید که اونجا یه مطلب ما رو میگیرن میذارن، مثلا که آقا ایشون گفته که ما 4 تا روح داریم مثلا. خب اینا رو پزشکای ما، حکیم دکترای ما باید اینا رو اطلاعات داشته باشن. بله شما وقتی غذا میخوری، یه غذای لطیف اگر میخوری یا به هر حال خون لطیف درست میشه، از اون قسمت لطیف خون، خیلی لطیف خون، یه روحی در قلب ساخته میشه به نام روح حیوانی. در مغز روح نفسانی درست میشه و در کبد روح طبیعی درست میشه. مولا صدر رحمت الله علیه خب از دیدگاه فلسفی نظرش بر اینه که روح روحانی منشعب شده از این سه تا. به همین دلیل وقتی یه نفر مثلا مرگ مغزی میکنه، تو کما میره، تو کما، میگه اون روح نفسانیه که مشکل پیدا کرده. اگر روح روحانیش بود که میمرد دیگه، اون روح نفسانیش مشکل داره و اون روح نفسانی اگر از بین کامل نرفته باشه ترمیم میشه، وقتی بعد از 4 سال 5 سال مجددا دوباره زنده میشه. خب اینو برمی‌دارن میرن یه جوری مغلطه میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همکارای ما نمیدونن، یا متاسفانه میان مثلا میگن که اون زمانهای قدیم مردم با الاغ سوار میشدن بلا نسبت، الان دیگه هواپیما اومده. خب این زشته برای من پزشک پشر ما که ما بیایم از این مثال استفاده بکنیم. یا مثلا این یه مغلطه هم بیش نیست تو صحبت ها که میشه، چرا که اون زمان مردم سجده میکردن پیشانیشون رو روی زمین میذاشتن، خب حالا بیان گیجگاهشون رو بذارن چون دنیا ترقی کرده، ما رسیدیم به هواپیما. یا اون زمان آب میخوردن، الان دیگه دنیا رشد کرده، زمان هواپیما شده، بیان از نفت استفاده کنن و گازوئیل بخوری. یا به هر حال مثلا غذا از دهان می‌خوردن.
الزام تغییر دنیا باعث رفتارهای معمول متناسب
به خاطر اینکه انسان
که نمیشه
انسان همون انسانه. وقتی که گنجشک همان گنجشک است، کبوتر همون کبوتر است، ما هم همین رو عرض می‌کنیم.
ما با چه جرأت این بحث شایعی بخوریم؟ دست ما درد نکنه. خیلی ممنونم و عذرخواهی می‌کنم. تشکر می‌کنم. امیدوارم توی فرصت دیگه بتونیم ادامه بدیم چون وقتمون تموم شد. بله بله خیلی از شما ممنونم و باز خداحافظی کنم. همراه با دکتر شب بخیر.